أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته در عبارت مرحوم شیخ که نقل میکرد از مرحوم محدث جزائری در شرح تهذیب تهذیب الاحکام شیخ طوسی ما عبارت رو خوندیم، بعد شیخ در نهایت فرمود که الان شرح تهذیب پیشم نیست تا متفرعاتش رو بیان کنم. چند تا از متفرعات رو مرحوم سید جزائری اونجا مطرح کرده، من خدمتتون میگم. یکی مسئله احباط که ما خدمت شما که عرض بکنم، دلیل عقلی بعضی از علما اینها میگن که اقامه کردن بر نفی احباط، در حالی که ما خدمت شما که عرض بکنم روایات زیادی بر اصل احباط و بحث احباط اعمال. مسئله بعدی مسئله نسیان نبی یا انساء الله تعالی نبیه در صلات، که اینجا هم شیخ صدوق و استادش قائل به سهو و نسیان، در واقع نسیان نبی شدن، و عموم اصحاب از شیعیان به دلیل عقلی منکر شدن. یعنی اونها با روایت رفتن سراغ این مطلب، اینها هم به دلیل عقلی. مسئله دیگه که مسئله خیلی معروفی هم هست تا امروز هم که امروزه خیلی مسئله جدی هست، مسئله اراده است، که آیا اراده زائد بر ذات یا عین ذات باری تعالی است، که ما اخبار زیادی اینجا داریم طبق بیان مرحوم محدث جزائری که اراده زائد بر ذات، ولی به دلیل عقلی بسیاری از اصحاب و متکلمین شیعه گفتن چی؟ گفتن اراده عین ذات. اتفاقا یکی از جاهایی که حداقل ظاهر عبارات مرحوم امام و علامه هم اختلاف درش وجود داره همین جاست، که امام باز اراده رو عین ذات میدونه، علامه زائد بر ذات. البته اختلاف ظاهری، حالا سر جاش بعد بحث بکنیم، خیلی هم سنگینه و بحث جدیه و بحث دیگه بحث تعیین اولین واجبه و حالا مسائل دیگری. چندین فرع اینجا مرحوم سید جزائری آمده متفرع کرده بر همین بحث. بر کدوم بحث؟ بر همین ترجیح حکم نقل بر عقل، در صورتی که حکم عقل ما معید نقلی نداشته باشه، به جز بدیهیات، که ایشون بدیهیات را ابتدای بحثش استثناء کرد و گذاشت کنار. حالا شیخ می‌فرماد هم یه بیانی هم نقد مرحوم محدث جزائری در اینجا، که بعداً با همین بیانشون وارد کلام مرحوم محدث بهرانی میشه مرحوم صاحب حدائق. اقول لا یحضرنی شرح التهذیب حتی الاحظ ما فر علی ذلک. اینجا فروعی داره، ولی خب شرح تهذیب پیش من نیست تا ببینم که چی اونجا فرموده محدث جزائری. فلیت شعری، کاش میدونستیم اضافه فرض حکم العقل. خیلی نکته مهمی اینجا شیخ میخواد بفرماد، آیا وقتی که ما حکم عقلی قطعی داریم اصلا امکان داره که ظنی یا قطعی به خلاف اون حکم عقلی از نقل برای ما صادر بشه؟ و بالعکسش، اگه ما از نقل قطع کنیم به یه مطلبی، امکان داره که اساسا از حکم عقلی باز به همون مطلب قطع کنیم، که اصلا تعارض پیش بیاد؟ عبارت ببینیم، اذا فرض حکم العقل علی وجه القطع به شیئن، اگه یه گزاره الف به است، خب عقل ما قطعی گفت الف به است بدون تردید، کیف یجوز حصول القطع او زن من الدلیل النقلی علی خلافه؟ اصلا دیگه امکان نداره که این الف به است که متعلق قطع من بود، حالا من از یه نقل یا یه روایتی هم دوباره قطع یا حتی ظن به این بدست به خلاف این بدست بیارم. چرا دوستان شیخ اینو میفهمن؟ حرف ایشون اینه با قطع یعنی چی؟ قطع یعنی که منطقم خوندیم دیگه، یعنی شما مضمون این خبر رو 100% پذیرفتی و خلافش رد کردی، دیگه امکان نداره که دوباره با مضمون، در حالی که در این قطع هستی و مستقر در این قطعی، یه قطع دیگه پیدا کنی به خلاف این، میشه اجتماع نقیزه این. بله، اگه شما میگفتید که من از نقل یه قطعی برام حاصل میشه که دیگه او قطع حاصله از عقل از بین میره، خب که دعوایی توش نداریم، که اونجا اصلا حکم قطعی عقل به دست نیومده که شیخ بخواد بیاد در مورد فروعش اینجا بحث بکنه و بگه حجت است یا نه. تحریر محل نزاع شما چیه؟ شما میگید من یه قطع حاصل از عقل دارم، یه قطع یا ظن حاصل از چی دارم؟ نقل. اینا خلاف هم دیگه. شیخ میفهمه اصلا خلاف هم دیگه نمیتونن باشن. قطع یعنی چی؟ یعنی اون حالت نفسانی من که این الف به است و ولا غیر. خب حالا اگه من قرار باشه به خلاف این قطع کنم، یعنی بگم الف به نیست قطعا، یا زن پیدا کنم بگم الف به نیست زنن، 70% به عمر ال پیدا بکنم یا اعتقاد پیدا بکنم، این ملازمه با چیه؟ ملازمه با زوال قطع اول منه. امکان نداره که شما دو تا قطع فعلی خلاف هم داشته باشید. اجتماع نقیزه اینه. اینو دوستان به خاطر خلط این بزرگواران خلط کردن مسئله عقلیات و با شرعیات، دیدن در روایات تعارض معنا داره، فکر کردن اینجا هم تعارض معنا داره. اصلا اینطوری نیست. اونجا که در روایات تعارض معنا داشت به خاطر این بود که ما می‌خواستیم ظن نوعی رو بپذیریم، نه ظن شخصی عیاتون باشه. اونجا هم اگه توی اون تعارض ما قائل به ظن شخصی می‌شدیم، به هر طرف که ظن پیدا می‌کردیم همون رو می‌پذیرفتیم. اما اونجا گفتیم خبر واحد ظن نوعی آور است. ظن نوعی ربطی به حالت نفسانی فعلی من نداره. ظن نوعی عموم اوقات از این ظن براشون به دست میاد. لذا میتونه 10 تا روایت، 2 تا روایت، 5 تا روایت با هم در تعارض باشن. همشون هم شأنیت ظن نوعی آوردن رو داشته باشن. لذا اونجا بحث تعادل و تراجیح مطرح میکردیم. اما جایی که بحث قطع شخصیه، حالت نفسانی منه، اگه من به خلافش قطع کنم دیگه قطع اولم زائل میشه. آقا الان رو من قطع دارم، الان توی اتاقی هم دربسته قطع دارم، الان روزه، یه دفعه پنجره رو میزنم کنار ستاره ها رو میبینم، قطع میکنم که الان شبه. وقتی که قطع کردم الان شبه، دیگه اون قطع سابقه من دیگه از بین رفته، زائل شده، دیگه تعارضی واقعی نمونه که شما بگید حکم عقل مقدم میکنم یا نقل. حرف شیخ اینها، دقت کردید دوستان؟ قطع حالت نفسانی شخصیه، امکان نداره به دو تا چیز متخالف با هم تعلق بگیره. حتی زن هم به دو تا چیز معارضه با هم تعلق نمیگیره، امکان نداره. و کذا مقابلش هم همینه، لو فرض حصول القطع من الدلیل نقلی، حتی اگه دلیل نقلی هم به وجود بیاد، شما کیفه یجوز حکم العقل به خلافی علی وجه القطع، امکان نداره که دلیل عقلی بیاد و خلاف او قطعا سخنی بگه. اگه دلیل قطعی عقل آمد و باعث قطع تو شد، پس تو دیگه از اون دلیل نقلی قطعی نداری و قطعت از بین رفت. لذا این صورت مسئله تعارض به این شکل غلط. خب و من وافقهما، و کس دیگری که با این بزرگواران موافقت کرد، با این مرحوم امین استرابادی و مرحوم محدث جزائری، کی بود؟ علی ذلک فی الجمله هم دلیل داره، جلوتر می‌خونیم، چون محدث بهرانی هم یه پله اومده پایین‌تر باز با پذیرش مسئله عقل فطری که حالا میبینیم. المحدث البهرانی فی مقدمات الهدائق، الهدائق الناظره، کتاب معروف محدث بهرانی و کتاب مهم ایشون که همیشه هم محل رجوع فقها هست، در ابتداش مقدمات ایشون داره و یکی از مقدماتش همین بحث است. و گفتیم دیگه صاحب هدائق همون بزرگواری است که شیخ یوسف بهرانی که مرحوم وحید بهوانی با ایشون معارضه کرد در کربلا و در واقع اونجا دیگه پیروزی نگاه اجتهاد و اصول محقق شد. خب حیث نقل کلاما للسید المتقدم فی هذا المقام و استحسنه، اونجایی که نقل کرده کلامی رو از همین سید متقدم، این سید جزائری، سید المتقدم ذکرهو، یعنی سیدی که تا همین الان ازش حرف زده شد، فی هذا المقام در همین بحث حجیت عقل و اینها، و استحسنه و اونو خوب شمرد، نیک شمردش، تحسین کرد و گفت این حرف خوبیه. الا انه صرح به حجیت العقل الفطری صحیح، فقط یه نکته ای، او تصریح کرده به حجیت مطلق و دیگه بدون خدشه عقل فطری صحیح. دوستان عقل فطری صحیح در عبارات شیخ اینجا معنی نمیشه. آخر ظاهرا عقل فطری صحیح در عبارات محدث بهرانی منظور همون ان لله حجتین، بله، اون روایات حجت ظاهره و حجت باطنه که خدمت شما که عرض بکنم همه انسان‌ها یه حجت باطنی دارن که اون عقله. حالا بعدا شیخ هم ادامه میفرماد که این عقل چیه؟ بهش میگن عقل خالی از اوهام، خالی از شوائب، عقلی که شبهات خرابش نکرده، تربیت چیز خرابش نکرده، یه عقل خیلی خیلی نزدیکه به فطرت. حالا بعدا میگه مثلا این توضیح فقط منطبق میشه بر انبیا و اولیا و یه عده خیلی خیلی محدودی. یعنی دوستان از این عقل فطری هم چیزی در نمیاد برای مسئله اصول اجتهادا. یعنی همینم هم محدث بهرانی داره حجت میدونه، این حجیت دست کسی رو خیلی نمیگیره، فقط یه کاری برای ما میکنه، یکم اون اطلاق کلام محدث استرابادی رو خراب میکنه که از مطلقا داشت ایشون عقل رو میذاشت کنار. مگر عقل قریبه به حس؟ اینجا نه، اینجا عقل فطری لازم نیست که موادش حسی باشن. دوستان نکته مهم اینه، یعنی برهم محدث بهرانی داره جلوتر میاد از امین استرابادی، میگه اینطور نیست که فقط قریبه به حسیات، نه نه نه، عقل فطری خالی از اوهام داریم که فراتر از حسیات رو هم میتونه بگه با حجت ولو کمه در میان مردم. و حکم به مطابقت هیل شرع و مطابقت شرع له، و حکم کرده که این عقل فطری مطابق با شرع و شرع مطابق با این عقل فطری، که یعنی عملا هم خل خلاف و تعارض دیگه اینجا وجود نداره. ثم قال بعد چی فرمود؟ لا مدخل للعقل فی شیء من الاحکام الفقهیه من عبادات و غیرها. عقل هیچ مدخلیتی در احکام شرعیه فقهی ما نداره، هم در عبادات هم غیر عبادات. غیر عبادات یعنی چین معاملات. ایشون میخواد بگه عقل در معاملات هم دخالت نداره. رضا ببینیم اخباریون اصلا اون ساختارهای عقلایی و امضایی رو میپذیرن در مورد معاملات یا نه؟ ولا سبیل الیها الا السماع عن المعصوم علیه السلام. و در برای به دست آوردن راه حل در این مطالب راهی نداریم جز شنیدن از معصوم علیه السلام، همون شبیه بیانی که امین استرابادی داشت. چرا؟ لقصور العقل المذکور عن الاطلاع علیها. چون این عقلی که گفتیم که لامت خلال العقل، که این غیر از عقل فطریه، این دیگه مطلق عقله، اینجا قاصر از این که بخواد اطلاع پیدا بکنه علیها بر اون احکام، نمیتونه. ثم قال نعم یبقى الكلام بالنسبه الى ما لا يتوقف على التوقيف. بله، یبقى الكلام بالنسبه الى ما لا يتوقف على التوقيف. بله، جناب شیخ یوسف بهرانی میفهمه دلیل یه جا هست که اینجا بحث دیگری داره، اونم چیه؟ اونم در مواردی که ما لا يتوقف على التوقيف، موارد توقیفی نیست. برای این عبارت دو تا وجه آوردن، یکی این که منظور از توقیفی بودن معاملات باشه و ما لا يتوقف على التوقيف منظور از توقیفی بودن عبادات باشه و ما لا يتوقف على التوقيف منظور معاملات باشه. خب این وجه درست نیست. چرا؟ چون خود ایشون بالا فرمود که لا مدخل للعقل في شيء من الاحكام الفقهيه من عبادات و غيرها. کلن عقل و هم از معاملات هم از عبادات کلن برد بیرون، یعنی کل فقه رو میگه عقل درش مدخلیت نداره. لذا بیان بهتر که بعضی بزرگان و شاگردان شیخ هم فرمودن این است که این ما لا يتوقف على التوقيف میشه امور اعتقادی، امور غیر فقهی مثل اعتقادیات، اخلاقیات، که لزوماً اونجا در هر مسئله بیان شرعی نیاز نداره. حالا اینجا مرحوم محدث بهرانی چی میفهمند؟ میگه فنقول، حالا اگه تو این مسئله ما لا يتوقف على التوقيف ان كان الدليل العقلي المتعلق بذلك بديهيا ظاهر البداهه، اگر دلیل عقلی که اینجا بود یه دلیل بدیهی ظاهر البداهه بود، مثل چی؟ الواحد و نصف الاثنين، یک نصف دو، فلا ريب في صحه العمل به، چه هیچ شکی نداریم، هیچ مشکل نداره، عمل میکنیم به این. دوستان اصلا چنین بدیهی که دیگه دلیل نمیخواد، که نشسته بدیهیاتن، دعوا سر اونجایی که عقل میخواد دلیلی اقامه بکنه. حالا اینا چرا اینو میگن؟ اینا دیدن که خیلی از مطالب در علوم عقلی وجود داره که خیلی ها گفتن بدیهیه، لذا اینا میگن من مطلق عنوان بدیهی رو نمیگم که شما بعدا فکر کنید. خیلی از چیزایی که اینا مثلا همین دعوای اشراق و مشراک ادعای بداهت کردن هر دو، خیلی از چیزا اینا میگن بدیهی ولی نیست. دارم منظورم از بدیهی کاملا روشن میکنم، میگم مثل اینکه دو برابر یکه، این اگه در این حد بداهت حکم عقلی خب عمل میکنیمش، مشکل نداره. و الا یعنی اگر به این بداهت نیست حکم عقل، فعلا یعارضه دلیل عقلی ولا نقلی فکذلک، اگه اون دلیل عقلی رو داشتیم و هیچ دلیل عقلی و نقلی معارضه با او نبود فکذلک، به او عمل میکنیم. دوستان اینم یکم جلوتر رفتن از مرحوم امین از سرآبادی، ایاتون باشه ایشون در خدمت شما که عرض کنم. بله بله، در اون اینجا توی عبارت شیخ نبود، در خودم عبارت فواید المدنه که خدمت رو خوندم، ایشون فهمود هم در مسائل اصلی و هم در مسائل فرعی راهی جز سماع عن الصادقین نیست. اینجا جناب محدث بهرانی میفهمد نه، اگه یه چیزی و عقل گفت و معارض نقلی و عقلی نداشت اشکال نداره عمل میکنیمش. اما و ان عارضه دلیل عقلی آخر، اگه یه دلیل عقلی داشتیم که یه دلیل عقلی دیگه باهاش معارضه کرد. دوستان این حرف اساسی نداره، امکان نداره در عقلیات دو تا دلیل با هم معارضه کنن. بله دو تا قول دو تا فیلسوف میتونه با هم معارضه کنه که از دو تا مشرب دارن میان با هم بحث میکنن، اونجا یکیشون شبه دلیله. عرض کردم نباید عقلیات با نقلیات مقایسه کرد. بعد برای این چه مثالی زدن که دلیل عقلی با دلیل عقلی دیگه معارضه؟ گفتن مثل این دو تا دلیل که آقا ما میگیم عالم متحرکه، هر متحرکی حادثه، پس عالم حادثه، حادث زمانی. از طرف دیگه فیلسوفان یه دلیل مطلبی دارن که معلول از علت منفک نمیشه و خدا هم همیشه علت بوده، پس تا زمان از همون ازلیتی که خدا بوده معلولش هم بوده، لذا عالم قدیمه نه حادث. گفتن این تعارض، در حالی که بود اصلا این تعارض نیست در فلسفه. فلاسفه معتقدن عالم ماده حادثه نه تمام عوالم. عوالم مجرد اصلا مسئله شون زمانی نیست که حدوث زمانی براشون تصویر بشه، لذا اونا رو فلاسفه بهشون گفتن حادث ذاتی. بله عالم ماده حادث زمانیه، ملا صدر برای یکی از رسائلش استدلال داره برش. لذا خود اینم حالا حرفه ها اینطوری نیست که دو تا دلیل عقل با هم معارض باشن. خود این العالم متحرکن، عالم ماده متحرکن، کی فلاسفه گفتن تمام هستی متحرک؟ کی گفته؟ لذا هم اون حرفه درسته که انفکاک معلول از علت نداریم و فیاضیت خدا دائمیه برای موجودات قدیم، و همین حرف درسته که اگر موجودی متحرک باشه زمانیه، مبدأ زمانی هم میخواد. علایه حال و این عارضه دلیل عقلی آخر، حالا اگه دو تا دلیل عقلی با هم معارض شدن اینجا چه کار میکنیم؟ سید جناب بهرانی میفهمن فان تعید احدهما بنقلی کان ترجیح له، نگاه میکنیم ببینیم کدوم طرف دلیل نقلی وجود داره. دقت کرد کدوم طرف دلیل نقلی وجود داره؟ هر طرفی که دلیل نقلی داشت با همون همراه میشیم. والا فلا اشکاله، اگر هیچ کدوم مؤید عقلی نداشت دیگه اینجا ببخشید فاشکالون، اینجا دیگه باید توقف کنیم، دیگه اینجا اشکال پیش میاد، نمیتونیم هیچ کدومشون رو ترجیح بدیم. و این عارضه دلیل نقلیون، اگه مقابل این دلیل عقلی دلیل نقلی استاد، فان تعید ذلک العقلی به دلیل نقلی کان ترجیح للعقلی، اگه او طرفی که دلیل عقلی داریم یه نقلی اومد چفتش کنارش نشست، ترجیح رو میدیم به دلیل عقلی. دوستان این هم جلو رفتن از بیان امین استرابادیه، چون باز محدث بهرانی داره فضا رو برای عقل وسیع‌تر میکنه، گرچه این خودش هم وسعت چندانی نیست، اما داره با عقل مرجحیت درست میکنه برای روایت. این خیلی مهمه، درسته که این روایت توی فقه نیست و داره تو اصول اعتقادی این رو میگه، ولی خود این مهمه، داره برای عقل مرجحیت درست میکنه بین در تعارض روایتین. الا ان هذا في الحقيقه تعارض في النقل، خیلی قشنگ ایشون میگه ولی در واقع این تعارض دو تا نقلیه، چون یه نقلی اون وره یه نقلی این وره، یکیشون با عقل یکیشون بدون عقل، و ایشون داره ترجیح میده به اون طرفی از نقل که همراهش دلیل عقلی. این مهمه، میشه جزء مرجحات عقل اون وقت. و الا فترجیح النقلی، اما اگه عقلی داشتیم و نقلی، اینجا بعد ترجیحو بدیم به نقلی. این یه طرف عقلی محض بود، یه طرف نقلی بود، ترجیح میدیم به نقلی. وفاقا لسید المحدث المتقدم ذکره، وفاقا با مرحوم سید محدث جزائری که ایشون هم همین رو فرمود دیگه. بله چی فرمود؟ عبارتشو بخونید. و اما لو تعارض، عبارت سیدو دارم میخونم، لو تعارض هو و نقلی فلا شک عندنا فی ترجیح نقل و عدم الالتفات الی محاکمه به نقل. ما نقل رو ترجیح میدیم، گرچه جناب سید جناب شیخ یوسف بهرانی دو پله آمده جلو، یکی عقل فطری رو پذیرفته، یکی دیگه هم بدیهیاتی که احکام عقلی نزدیک به بدیهیات و مثل بدیهی، که البته این دومیه رو سید جزائری هم داشت. حالا هازا کل این و خلافا للاکثر، خلاف عموم فقهای دیگر ما، هازا کل این چیزایی که گفتیم به نسبت الالعقلی به قول مطلق، در مورد عقلی به قول مطلق و مطلق حکم عقل. اما لو اريد بهی، اما اگر اراده بشه از عقلی چه چیزی، المعنى الاخص، عقلی بالمعنى الاخص اگر منظورتونه، که کیه؟ و هو الفطری الخالی عن شوائب الاوهام، اون فطری که اون عقل فطری که اصلا همون عقل تولد انسانه که با هزار تا شبهه و وهم آلوده نشده، الذي هو حجت من حجج الملك العلام، که از حجت‌های الهی بر انسان، و ان شذ وجوده فی الانام، گرچه خیلی کمیاب بین مردم، ففی ترجیح نقلی علیه اشکالون. اگه منظور اون عقل باشه جالب شد، اگه منظور اون عقل باشه، یعنی کدوم عقل؟ اون عقلی که عقل فطریه، اگه اون عقل فطریه باشد، اینجا اشکالون، دیگه به راحتی نمیتونیم دلیل نقلی رو بر دلیل عقل فطری مقدم کنیم. یعنی اینجا بازیشون چیکار کرد؟ توقف کرد. اینم این توقف هم مهمه، این توقف هم مهمه، یعنی اینقدر ارزش اون عقل فطریه زیاده و ارزشمند. انتها. خب کلام مرحوم صاحب حدائق تمام شد. حالا شیخ انصاری، ولا ادری کیف جعل الدلیل النقلی فی الاحکام النظریه مقدما علی ما هو فی البداهه من قبیل الواحد نصف الاثنین. لا ادری کیف جعل الدلیل النقلی فی الاحکام النظریه مقدما علی ما هو فی البداهه من قبیل الواحد نصف الاثنین. ما نفهمیدیم این چه حرفیه که دلیل نقلی رو ایشون چطوری قرار داده در احکام نظری. احکام ضروریات دین که محل بحث نبود، احکام نظری محل بحثه، مقدم کرده علی ما هو فی البداهه من قبیل الواحد نصف الاثنین. یه حکم عقل اگر از قبیل واحد نصف الاثنین باشه رو داریم، یه طرفی ترم دلیل نقل داریم. ایشون چطوری اومده دلیل نقل رو بر این مقدم کرده؟ ما ان ضروریات دین و المذهب، چون که ضروریات دین و مذهب هر چی که هستن، لم یزد فل بداهت علی ذلک، هیچ کدومشون بدیهی تر از یک نصف دوان که نیستن که. هر ضروری، آقا نماز جز دینه، مسئله توحید، هر مسئله، بداهت این که دو برابر یک رو در نظر بگیرید، اون هم در همین حد بداهتشون، چرا اونا رو مقدم میکنید؟ چرا اگه یه دلیل عقلی در این حد از بداهت بود در احکام شرعی ما، نقل رو برش مقدم میکنید؟ دوستان این پاراگراف چه مشکلی داره؟ شما بگید. خوی اشکال اصلا وارد نیست به محدث بهرانی. ایشون که صفحه قبل گفت که، گفت ان کان الدلیل العقلی المتعلق بذلک بدیهی ظاهر البداهه مثل الواحد نصف الاثنین فلا ریب فی صحت العمل به. اگر دلیل عقلی در حد بداهت واحد نصف الاثنین بود، قطعا بهش عمل میکنیم، اشکالی وارد نیست. خود ایشون بیچاره گفته بود که ما عمل میکنیم، که چرا شیخ داره اشکال میکنه به ایشون؟ ایشون که نگفته ما نقل مقدم میکنیم بر دلیلی که بداهتش اینقدره. که یه عده بر همین اساس، چون میدونید که همین این عبارت در خیلی از نسخه های رسائل هم نیست، یه دم گفتن این عبارت مخله به غرض شیخ. من میخوام از این عبارتی دفاعی بکنم در اینجا، شما میتأملی بکنید. باز این عبارت ناظر به تیکه دوم کلام محدث بهرانی نیست، ناظر به تیکه اولشه. ببینید محدث بهرانی کجا عقل بدیهی رو پذیرفت؟ توی اونجایی که ما لا یتوقف علی توقیف، نه توی بالا که توقیفی بود. شیخ داره میگه چرا تو بالا اینو نپذیرفتی؟ چرا تو بالا میگی لا مدخل للعقل؟ اگر عقل این مقدار بدیهی برات وجود داشت، بازم نمیپذیریش؟ اگه میپذیری که باید این تیکه رو و این قید رو توی بالا هم میآوردی، توی مالا یتوقف، توی توقیفی ها هم میآوردی، نه فقط توی پایین آوردی. لذا میشه از این عبارت شیخ هم دفاع کرد. یه دو گفتن شیخ این چه اشکالیه، خود مرحوم محدث اینجا فرموده چی؟ خودش تصریح کرده که بابا وقتی که عقل بدیهی، دلیل بدیهی مثل یک نصف دو رو داشته باشم، قطعا دیگه لا ریب فی صحت العمل به، به این عمل میکنم مشکل نیست. پی عبارت اصلا اشکال بی اساسی مقدسه و همین تو خیلی از عبارات دیگه هم نیست. حالا اینو قبول دارم، بله در خیلی از نسخه های دیگه رسائل هم این نیست، ولی با وجودش هم میشه عبارت شیخ رو توجیه کرد، عبارت درستی هم هست. شیخ داره میگه بابا تو اون تیکه توقیفی هم بعد اینو میآوردی، چرا اونجا داری نقل و مقدم میکنی و چنین بدیهی؟ درزان این تیکه اول عبارت شیخ ناظر به تیکه دوم محدث بهرانی نیست، ناظر به بخش اول عبارت ایشون. در ادامه شیخ چه میفرماید؟ ول عجب مما ذکره فی ترجیح عند تعارض العقل و النقل. عجیب، میدونی چی؟ غیر از این لا ادری اول، این بیانی که ایشون در تعارض عقل و نقل گفته، کیف یتصور الترجیح فی القطعیین، چطوری میخوای بین دو تا چیز قطعی ترجیح بدی؟ همون شبیه اشکالی که قبلا به محدث بهرانی کرد. به محدث بهرانی ایشون فرمود که اصلا نمیتونن دو تا قطعی معارضه با هم باشن. به ایشون داره میگه اصلا حالا سلمنا معارضم شدن، با چه دلیلی داری ترجیح میدی بینشون؟ هر دو قطعیان. کجای شریعت تو دلیل مرجح بین القطعیین داری؟ و ایو دلیل علی ترجیح المذکور، چه دلیلی داری بر ترجیح بین دو تا قطع؟ تمام بحثایی که تو باب مرجحات هم بدید در ترجیح دو تا قطع نیست، در ترجیح دو تا خبره که دلالتشون ظنیه. و اعجب من ذلک، از این عجیبتر در بیان محدث بهرانی چی؟ الاستشکال فی تعارض العقلیین من دون ترجیح، این که ایشون فهمود و ان آرزه دلیل عقلی آخر. ایشون میفهمد، شیخ میفهمد وقتی که دو تا دلیل عقلی با هم معارضه کنه، که حتما معارضه شو دوستان دیگه توضیح دادیم ما که چطور میشه اصلا تصویرش کرد یا نه، اما دو تا دلیل عقلی که با هم معارضه کنه، نتیجهش اینه که هر دو عقیم میشن، اصلا دیگه جای ترجیح باقی نمیمونه که شما خود از ترجیح حرف بزنید. و جلوتر بگیم، حالا این باز این که بیان دومی که میخوام بگم به عبارت شیخ نزدیکتره، شما گفتی دلیل عقلی اگر دارید معارضش دلیل عقلیه، اگه برای اون معارض دلیل نقلی آمد که تأیید بهی، مؤید او شد، او با اون دلیل عقلی تایید، با اون دلیل نقلی تایید شد، خود ترجیح رو میدیم به دلیل عقلی همراه با نقل. اما و الا، اول صفحه 56، فاشکالون، دیگه در ترجیح میمونیم، نمیشه ترجیحش داد. شیخ میفهمد ما انه لا اشکال فی تساقطهما، وقتی این اتفاق میفته هر دو تا دلیل عقلی ما از حیز انتفاع ساقط میشن. و در ادامه بعد جمله بعدی هم جالبه، و فی تقدیم العقلی، اینجا باز کذا لا اشکال بعد میگیم، و کذا لا اشکال فی تقدیم العقلی الفطری الخالی عن شوائب الاوهام علی الدلیل النقلی. شما چطور عقل فطری رو میخواید بذارید کنار در مقابل نقد؟ مگه همین عقل فطری همونی نیست که اثبات صانع برای شما میکنه، اثبات وجود خدا برای شما میکنه؟ چطور حتی اونجایی که عقل فطریه با نقل معارضه همه، اینجا باز میگه ففیه اشکالون، اینجا هم دچار اشکال میشید؟ چون فرض این که عقل فطری هم قطع آوره دیگه که وارد بحث ما بشه. ما ان العلم به وجود صانع جل ذکره، با وجود این که علم ما به وجود صانع، به وجود خدا، اما یحصل من هذا العقل الفطری، یا از همین عقل فطری به دست میاد. مثلا مثالشو زدن مثلا به اون خروج حضرت ابراهیم از غار و سیری که ایشون طی کرد تا آخر فرمود وجهت وجه الذی فطر السماوات والارض، با همین به دست میاد. اما ما دونه، یا حتی پایین تر از این عقل فطری که دیگه لوکس ترین کالای عقله، یکم پایین ترش میشه چی؟ میشه بدیهیات. اما ما دونه من العقلیات البدیهیه، یا از عقلیات بدیهیه اثبات صانع به دست میاد. بله نظریات المنتهیه الی البداهه، حتی برو بالاتر، یعنی پایین تر، علوم نظری منتهی به بداهت به ما همون اثبات صانع رو میدن. شیخ داره دو پله میره جلوتر تا بگه نه تنها عقل فطری، حتی اگر ما با عقلیات نظری جلوتر هم برویم، نقل نمیتونه مقابل او بیسته، نباید نقلی و مقابل اون علم کنید. والذی یقتضیه النظر وفاقا لأکثر اهل النظر، چیزی که ما باید بگیم وفاقا با عموم اهل نظر و اهل تحقیق، شیخ میفهمد اینه که انه کلما حصل القطع من دلیل عقلی فلا یجوز ان یعارضه دلیل نقلی. آقا هر دل مطلق عقلا داره بر خیلی بالاتر از محدث بهرانی هم میره. امین از ترابادی سر مسیر استاده بود، سفت سفت گرفته بود، اجازه نمیداد یک ذره عقل بیاد بیرون. محدث بهرانی بحث با بحث بدیهیات کم آمد جلوتر، محدث جزائری، محدث بهرانی آمد عقل فطری آورد توی کار، لذا اصلا خیلی بازتر شد فضای بحثش. شیخ داره جلوتر میره، میگه آقا من پایان تمام نقل قولام از امین، از محدث جزائری و بهرانی اینو میخوام بگم که آقا هر وقت قطعی حاصل شد از دلیل عقلی، فلا یجوز ای عارضه دلیل نقلی، دیگه نمیتونه دلیل نقلی با معارضه کنه چون قطع حاصل شده. بله، ان قلت که دلیل نقلی اینقدر برای من روشن و بیان و بدیهی و قوی بود که قطع اولیم از دست رفت. خب شیخ میگه از دست رفت دیگه بابا، دعوای من سر زمانی که تو قطع فعلی داری از دلیل عقلی، بیا سر این دعوا کنیم. اگه قطع اطراف و خدافظ دلیل نقلی عمل بکن. و این وجده، این دیگه خیلی بالاتره، و این وجده ما ظاهره المعارضه، اگه چیزی هم پیدا شد از نقلیات که ظاهرش معارضه با دلیل عقل بود، فلا بد من تأویلهی الا یمکن طرحه، اگه اینقدر سندش خوب و خلاصه، حالا بحثی که در باب طرح روایت داریم، اینقدر خلاصه قوی است که نمیشه ردش کرد و حجیتشو کامل منتفی کرد، حداقلش اینه که تأویلش کنیم اون روایت یا اون آیه رو حتی. خب این مال عقل. و کل ما حصل القطع من دلیل نقلی، طرف مقابلش هم همینه، اگه قطع من حاصل از دلیل نقلی باشد هم، او وقت دلیل عقلی که مقابلش قرار میگیره چیه؟ شبهه مقابل بدیهیه، باید دلیل عقلیه رو بذارمش کنار یا یه طور دیگه توضیحش بدم. باز اینجا فرض اینه که من قطع فعلی پیدا کرده ام از دلیل بله نقلی، و کل ما حصل القطع من دلیل نقلی، یعنی آقا کلن امر دائر مدار قطعه، تمام شد. مثل القطع الحاصل من اجماع جمیع الشرائع على حدوث العالم زمانا، مثل قطعی که برای ما به وجود آمده از اجماع همه شرایع، یهودیت، مسیحیت، اسلام، همه فرقش، که آقا چی؟ که عالم حادث زمانیه. دوستان دعوا گفتم سر همین عالمه، این عالم یعنی عالم ماده یا کل هستی، اینجاست که معلوم نیست اجماع بر اون کل هستی باشه. فلا یجوز ای یحصل القطع من خلاف علی خلافی من دلیل عقلی، اینجا دیگه عقل نمیتونه بر خلاف این حکم بکنه با یه دلیل خودش. مثلا چه دلیلی؟ مثل استحاله تخلف الاثر عن المؤثر، مثلا عقل یه دلیلی بیاره با این حد وسط که آقا اثر نمیتونه از مؤثر تخلف کنه، لذا تا از زمانی که مؤثر هست اثرم هست، مگه نه مؤثر این عالم خداست، موجد این عالم خداست، اثرش همیشه همراهشه، لذا امکان نداره یه زمانی وجود داشته باشه که اون مؤثره باشه این اثره نباشه. نتیجه این استدلال چیه؟ این که باید بگیم عالم قدیم زمانیه نه حادث. شیخ میفهمد نه، این دلیل رو بذارید کنار چون دلیل نقلی به من قطع داد. ولو حصل منه صورت برهانن کانت شبهتن فی مقابلت البدیهی، حتی اگه یه صورت برهانی هم از این حد وسط برای ما به دست اومد، باید بدونیم شبهه مقابل بدیهیه، این برهان واقعی نیست. این از جاهای سنگین و گردن کلفت بحث ها. بعدن حضرات تفکیکی همینجا اونا هم از عقل فطری بحث کردن، اونا هم از نسبت عقل و نقل بحث کردن. خیلی اینجا بحث سنگینه برای محمد رضا حکیمی در اون کتاب مکتب تفکیکش، و بله استاد اساتیدشون مرحوم بله میرزا مهدی اصفهانی در کتاب خدمت شما که عرض کنم کتاب معروفش بله ابواب الهدا، اونجا همین بحثا مفصل مطرحه، بحث خوبی هم هست، خواستی مطالعه هم بکنید. کتاب نقش عقل در هندسه معرفت دینی از آقای جوادی اینجا خیلی کمک میکنه و خوبه. خب اطراف قضیه اینجا خیلی بحث شده. لکن هازا لایتعطا فی العقل البدیهی، اما این تعارض بین دلیل نقلی و دلیل عقلی توی عقل بدیهی دیگه وارد نمیشه. مثل چی؟ من قبیل الواحد نصف الاثنین، مثل واحد نصف الاثنین، اگه ما دلیلی به این بداهت داشته باشیم دیگه تعارض عقل و نقل وجود نداره. ولا فل فطری خالی ان شوائب الاوهام، اون فطری خالی از شوائب اوهام هم که شما گفتید، اون هم امکان نداره نقلی در مقابلش بیسته. فلا بد فی موارده ما من التزام عدم حصول القطع من النقل علی خلافه، توی موارد بدیهی و عقل فطری باید اینو بپذیریم که نقل قطع خلاف این دلیل عقلی به ما نمیدهد. بله، یعنی شیخ یه جایی پذیرفت که قطع نقل میتونه عقل رو خراب کنه، توی مسئله نظری بود که حالا خودش یه نوع بله خلاصه. حالا باید ببینیم دیگه این از شیخ عقب رفت حساب میشه یا عقب گرد میشه یا نه. چرا؟ لأن الأدلة القطعية النظرية، چرا ما دلایل نقلیمون نمیتونن قطع به خلاف عقل فطری و بدیهی بدن؟ چون ادله قطعی نظریمون فی نقلیات مضبوطتون محصوره. معلومه چی هست؟ مثلا ما 100 تا مسئله قطعی نقلی داریم و میتونیم استقرا کنیم دیگه. شیخ میگه ما استقرا کردیم، لیس فیها شیء یصادم العقل البدیهی او الفطری، هیچی توی اونها نیست، هیچ دلیل قطعی نقلی نداریم که چی؟ که مخالف عقل فطری باشه یا عقل بدیهی. بله تعارض با عقل نظری میتونه وجود داشته باشه، ولی در اینها عقل در مقابل عقل بدیهی یا فطری چیزی نداریم. خیلی خوب، حالا تا اینجا رسیدیم انشالله. یه کمی عبارت آخر شیخ تزلزل‌آور بود، بعد کمش بحث کنیم انشالله. رسیدیم انشالله در ادامه بعض از روایات شیخ بخواد در همینجا بحث بکنه و بگه شاید محمل بیانات این جناب حضرات اخباری این روایات باشه. انشالله برسیم و ادامهش رو هم بحث بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.